بانگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در تهران به پایان رسید. جایزه نوبل ادبیات به خانم دوریس لسینگ، نویسنده 88 ساله انگلیسی تعلق گرفت. خاویر سولانا به ترکیه درباره احتمال هجوم ارتش آن کشور به شمال عراق هشدار داد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. در این آخرین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه اکتبر سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اما پیش از هر چیز، مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از محمد زرقامی. شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش آقای خاتون. مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس و هیئت ایرانی به ریاست جواد وعیدی عصر امروز به پایان رسید. مذاکرات روز سه‌شنبه در تهران آغاز شده بود. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دریافت پاسخهای ایران به سوالهای موجود در زمینه سانتریفیوژهای P1 و طرحهای پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران رفته بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احتمال دارد دور دیگری از مذاکرات هفته ی آینده برگزار شود. آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل ادبیات امسال را به خانم دوریس لسینگ، نویسنده 88 ساله انگلیسی اهدا کرد. دوریس لسینگ در سال 1919 به دلیل حرفه پدرش در کرمانشاه ایران متولد شد. او مسن‌ترین کسی است که تا به حال به جایزه نوبل دست یافته است. دبیر آکادمی سوئد خانم لسینگ را تصویرگر تجارب زنانه و نویسنده‌ای که با شور و اشتیاق و قدرت بصیرت و شک‌ورزی به تجزیه و تحلیل تمدنی متنوع می‌پردازد توصیف کرد. جایزه نوبل ادبیات 1.5 میلیون دلار ارزش نقدی دارد. برنده جایزه نوبل صلح نیز فردا اعلام خواهد شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ترکیه درباره احتمال هجوم ارتش آن کشور به شمال عراق برای سرکوب حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هشدار داد. سولانا گفت باید از هر اقدامی که اوضاع امنیتی عراق را پیچیده تر کند پرهیز شود. دادستانی آلمان اعلام کرده است کاظم دارابی که دادگاهی در آلمان او را 10 سال پیش به جرم ترور صادق شرفکندی رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و 4 تن دیگر از ناراضیان کرد به حبس ابد محکوم کرده بود احتمالاً تا اوایل ماه دسامبر آزاد می شود. دادستانی آلمان می گوید طبق قوانین این کشور مجازات محکومان به حبس ابد پس از 15 سال بازنگری می شود. به گفته او 5 سالی که کاظم دارابی پیش از محکومیتش در دادگاه در زندان به سر برد نیز جزء سالهای زندان او به شمار می آید.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از محمد زرقامی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، کاظم دارابی یکی از عاملان اصلی ترور 15 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین از زندان آلمان آزاد می شود. گزارشی از شهرام میریان. انتقادهای تند حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از دولت محمود احمدی نژاد. گزارش و گفتگوی از فریدون زرنگار. مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی به پایان رسید. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در گزارشی از گلناز اسفندیاری. یک نویسنده انگلیسی زاده کرمانشاه جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. گزارشی از شهران تبری. گزارش ها و گفتگوهای دیگری نیز برای شما آماده کردیم که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. با رادیو فردا بمانید. دوست دادستانی کل آلمان امروز اعلام کرد کاظم دارابی، یکی از عاملان اصلی ترور 15 سال پیش در رستورانی به نام میکونوس در برلین، همراه همدست لبنانیش عباس رایل 2 ماه و اندی دیگر از زندان در آلمان آزاد میشوند. در این ترور 4 تن از مخالفان جمهوری اسلامی کشته شدند. جزئیات بیشتر درباره این آزادی زودرس در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
برای اولین بار 4 ماه پیش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل خبر از آزادی قریب الوقوع کاظم دارابی، یکی از عاملان اصلی ترور در رستوران میکونوس در برلین داد و نوشت گویا قرار است کاظم دارابی تا پایان سال جاری میلادی آزاد شود. دارابی 15 سال پیش در چنین روزهایی پس از سوء قصد و ترور در رستوران یاد شده دستگیر و پس از محاکمه در دادگاهی در برلین به 25 سال زندان محکوم شد. بر اساس قوانین آلمان هر خارجی که در این کشور به 25 سال زندان محکوم شود پس از گذراندن 2/3 از محکومیت خود از این امکان برخوردار است که از زندان آزاد شود. در ترور رستوران میکونوس در برلین دکتر صادق شرفکندی رهبر آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران به همراه دیگر یارانش فتاح عبدلی، همایون اردلان و هم محمد دهکردی به گونه هدفمند کشته شدند. در دادگاهی که بعد از این رویداد در شهر برلین برپا شد، ضمن آنکه کاظم دارابی به عنوان طراح اصلی این کشتار شناخته و محکوم شد، رهبران تراز اول حکومت جمهوری اسلامی هم به عنوان عامران و دستور دهندگان این ترور معرفی شدند. حال امروز رادیو تلویزیون های آلمان خبر از آزادی کاظم دارابی در ماه دسامبر، یعنی 2 ماه و اندی دیگر دادند و گفتند دیوان عالی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه تصمیم گرفته است از ادامه زندان کاظم دارابی صرف نظر کند. عباس رایل همدست لبنانی دارابی هم آزاد می شود. در پی انتشار خبر آزادی قریب الوقوع کاظم دارابی، حمید نوذری نویسنده کتاب مستندی درباره ترور در رستوران میکونوس در پاسخ به این پرسش ما که چه پیوندی میان آزادی کاظم دارابی و سیاست میبیند میگوید
این آزادی و این عدم استفاده دادستانی کل از حق خودش برای اعتراض و بررسی اون نشون دهنده اینه که در سطوح سیاسی بین مقامات آلمان و ایران یک بدبستانی انجام شده. احتمالاً خبرنگاران و کسایی که دنبال این جریان هستن از سر این هم سر خواهند درآورد. این تصمیم باعث خشم بسیاری از مراجع قضایی حتی وکلای مدافع خانواده قربانیان میکونوس قرار گرفته.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در تهران 3 و آخرین روز مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی برگزار شد. هدف از این مذاکرات رفع ابهامات درباره برنامه اتمی ایران بود. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 4 شنبه آینده 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان نشستی برای گفتگو درباره قطعنامه بعدی شورای امنیت علیه ایران برگزار خواهند کرد. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمعاً 13 ساعت به طول کشید امروز در تهران به پایان رسید، اما نتایج آن هنوز مشخص نیست. تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 روز گذشته را با مقامات ایرانی درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 گفتگو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل خواستار اطلاعاتی درباره چگونگی دستیابی ایران به این دستگاه‌های گریز از مرکز است که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را تحت نظارت دارد در تیر ماه به توافق رسیدند که ایران بر پایه یک جدول‌بندی مشخص ابهام‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را تقریباً تا 2 ماه دیگر رفع کند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کشور تنها اهداف صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، اما برخی از کشورهای غربی ایران را به تولید مخفیانه سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند.
گفتگوهای ایران و آژانس در حالی ادامه دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از 3 کشور شده است. اورانیوم غنی شده هم میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و هم برای تولید سلاح‌های اتمی به کار رود. روز گذشته در واشنگتن شن مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که 4 آینده دور دیگری از گفتگوهای 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای بحث درباره قطعنامه 3 علیه ایران برگزار خواهد شد. وی گفت دیپلمات‌های بریتانیایی، چینی، فرانسوی، آلمانی، روسی و آمریکایی روز 17 اکتبر 25 مهر ماه در یک از شهرهای اروپایی ملاقات خواهند کرد.
As a matter of fact, Nick Burns and his political director counterparts are going to be getting together a week from today.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در اروپا است تا با همپیمانان اروپایی درباره جزئیات و لحن قطعنامه تحریمی علیه برنامه‌های اتمی ایران گفتگو کند. قطعنامه تازه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد.
آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایرانند، اما چین و روسیه که دارای روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی‌اند تاکنون با تحریم‌های شدیدتر علیه تهران مخالفت کردند. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مسکو مدرکی داله بر تولید بمب اتمی در ایران ندارد. آقای پوتین که در کنفرانس مطبوعاتی با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه صحبت می‌کرد افزود که ایران باید در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود تا جای ممکن شفاف باشد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. تلاش نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای تغییر موضع روسیه در قبال پرونده هسته ایران به نتیجه‌ای نرسید. رئیس جمهوری روسیه گفت دلیل عینی داله بر این که ایران در تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است وجود ندارد. گزارشی از حسین آریان.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که در جریان سفر 2 روزه‌اش به مسکو بخش قابل توجهی از مذاکرات خود را با پوتین به مسئله هسته‌ای ایران اختصاص داده بود، به نتیجه ملموسی دست نیافته است. به گزارش نیویورک تایمز، در دور اول مذاکرات رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه، برداشت‌های متفاوت 2 رهبر در مورد برنامه هسته‌ای ایران به روشنی آشکار شد. نیکولاس سارکوزی کوشش کرد که مسکو را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی بر ایران متقاعد کند، ولی راه به جایی نبود. رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفت من و آقای پوتین تحلیل کاملا یکسانی از مسائل هسته‌ای ایران نداریم. به برداشت رئیس جمهوری فرانسه تحریم شدید اقتصادی و اعمال فشار بیشتر بر ایران بهترین گزینه برای انصراف این کشور از ادامه برنامه هسته‌ای آن است و این گزینه در عین حال از انجام عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری می‌کند. همزمان به گزارش روزنامه تایمز لندن پوتین به ایستار روسیه در مقابل ایران تأکید ورزید و از همکاری بیشتر برای اعمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی خودداری کرد. پوتین در تبیین ایستار روسیه گفت ما اطلاعاتی مبنی بر اینکه ایران در تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است نداریم و همکاری خود را بر این اساس که ایران چنین هدفی ندارد ادامه می‌دهیم و در عین حال نگرانی دوستان خود را نیز درک می‌کنیم. مسکو تایمز در گزارشی درباره مذاکرات 2 روزه رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه نوشت پوتین و نیکولاس سارکوزی موافقت کردند که روابط 2 کشور را گسترش دهند، ولی به زمینه مشترک و قابل قبولی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست نیافتند. رؤسای جمهور 2 کشور موافقت کردند که ایران باید برنامه هسته‌ای خود را کاملا شفاف سازد، ولی پوتین اظهارات قبلی خود را تکرار نمود و گفت هیچ نشانه عینی از اینکه ایران در حال دسترسی به بمب هسته‌ای است وجود ندارد. در حالی که پرزیدنت سارکوزی به نزدیکتر شدن 2 کشور روسیه و فرانسه تاکید کرد، گفت امیدوار است که رئیس جمهوری روسیه بتواند در خلال کنفرانس رؤسای کشورهای حوزه دریای خزر که هفته آینده در تهران تشکیل می‌شود، از نفوذ و اعتبار خود برای قانع کردن رهبران ایران در مورد انصراف از برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بدون نام بردن از رئیس دولت سیاست‌های محمود احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. حسن روحانی که در حال حاضر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مسئولین را به تنگ نظری، خودخواهی و بی‌اعتنایی به نظرات دیگران متهم کرد و گفت آستانه تحمل برخی از مسئولان بسیار پایین است. همکارم فریدون زرنگار.
حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سرپرست پیشین تیم مذاکره کننده ایران با اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای که در حال حاضر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است، روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بدون نام بردن از رئیس دولت سیاست‌های آقای احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولین را متهم به تنگ نظری، خودخواهی و بی‌اعتنایی به نظرات دیگران کرد و گفت آستانه تحمل برخی مسئولین بسیار پایین است. دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید دلیل این موضع‌گیری‌ها ناشی از نگرانی از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد است.
ظرف قریب به 30 ماهی که از تشکیل دولت آقای احمدی نژاد میگذرد، ما فی الواقع اگر بولیوی و ونزوئلا و تا حدود سوریه و حزب الله اینها رو مستثنا بکنیم، با مابقی دنیا جایی که به سمت سوی تنش زدایی پیش بریم، منظما به سمت سوی رفتیم در سیاست خارجی که بر حجم تنش ها فی الواقع اضافه شده. الان روابط بین ایران و آمریکا متاسفانه به مراتب وخیم‌تر شده، بحرانی‌تر شده و واقعاً ما دچار مشکلات و رویارویی جدی با آمریکا بشیم در عراق خیلی بیشتر شده.
دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک نیز میگوید نکته مهم در گفته‌های آقای روحانی توجه به منافع ملی است.
به نظر من 3 نکته اساسی رو ایشون در مد نظر داره. یکی این که سیاست جمهوری اسلامی رو از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی بکشانه. به این معنا که تاکنون آقای احمدی نژاد از بدو ریاست جمهوری بیشتر مسائل اسلامی و فلسطینی، در واقع ایشون بیشتر رئیس جمهور حماس هست تا اینکه رئیس جمهور کشوری مثل ایران باشه. در این بُعد هست که آقای روحانی احساس میکنه که یک بخش قابل توجهی از نیروهای درون رژیم و طبعا ملت ایران میگوید که پس منافع ملی ایران کجاست، و آقای روحانی در این تشخیص میده نفع خودش رو هم که به اینها رجوع بکنه و منافع ملی رو در درجه اول اهمیت قرار بده، و از این نظر یک انتقاد بنیادی از سیاست آقای احمدی نژاد بکنه.
دکتر صادق زیباکلام میگوید برخلاف ادعای آقای احمدی نژاد، بحث پرونده هسته‌ای ایران تمام نشده است.
برخلاف اون چیزی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنن، به هیچ وجه پرونده به هسته‌ای فی الواقع تمام نشده و شورای حکام و شورای امنیت منتظر هستن که ببینن گزارشی که ما در آبان ماه به آقای البرادعی خواهیم داد در خصوص رفع برخی از ابهامات و مسائلی که از قبل مونده، آیا واقعا جنبندی آژانس از عملکرد ما مثبت هست یا نه. اگر مثبت نباشه و قطعه سوم در راه هست، قطعه سوم خیلی جدی‌تر خواهد بود.
به گفته دکتر مظفری، به رغم طرح این مسائل از سوی حسن روحانی، اما نظر وی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای در حال حاضر بازتابی در سیاست عملی جمهوری اسلامی نمیتواند داشته باشد.
برنامه هسته‌ای سیاست کلان هست و اون در دست رهبر جمهوری اسلامی هست. در واقع این آیت الله خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده اصلی است. بنابراین گفته های آقای روحانی در این مورد در حالی میتونه قابل اعتنا و اعتبار باشه که مورد نظر و تصویب مقام رهبری قرار بگیره، و مقام رهبری هم البته نفعش در این هست که جناهای مختلفی رو دور خودش داشته باشه تا با بازی کردن با این جناها موقعیت خودش رو هم حفظ بکنه و حتی تحکیم ببخشه. بنابراین در حال حاضر نظر آقای روحانی به عنوان یک نظر مستقل به نظر من ارزش زیادی نداره.
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طراح اصلی سیاست‌های خارجی است و یا اینکه از مقام‌های بالاتر این سیاست تأیید می‌شود، دکتر زیباکلام می‌گوید در هر حال اجماعی باید وجود داشته باشد.
آنچه مسلمه سفر اخیر آقای حسن روحانی به اروپا، حالا اگرچه که مذاکراتی صورت نگرفت به دلیل موضع‌گیری خیلی رادیکال به دولت جدید فرانسه علیه ایران، اما قطع مسلم این هستش سفر ایشون و مذاکرات قرار بود بکنن، محال ممکنه که بدون موافقت آیت الله خامنه‌ای بوده باشه.
خب اون سیاستی هم که از طرف دولت اجرا میشه، اون سیاست تا چقدر مورد تاییده؟
خب به هر حال آنچه مسلمه ما باید بپذیریم که یک جور اجماع، یک جور توافق در خصوص بحث هسته‌ای وجود نداره. آقای احمدی نژاد و همفکرانشون درون قوه مجریه معتقد به یک برخورد تند، رادیکال، انقلابی بر سر بحث هسته‌ای هستن و معتقدن ما باید برنامه هسته‌ایمون رو تحت هر شرایطی و به هر شکلی پیش ببریم، غرب هم هر کاری میخواد بکنه بکنه. در حالی که خب هستن کسانی که درون حاکمیت هستن، درون نظام هستن، مثل آقای حسن روحانی و دیگران، اونا این نظر رو ندارن. اونا معتقدن که به هر حال مجموعه هزینه‌ای که نظام میخواد بپردازه برای هسته‌ای باید قطعا متناسب باشه با ارزشی که پیشبرد بحث هسته‌ای برای ما داره.
حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد. فریدون زرنگار با صادق زیبا کلام در ایران و مهدی مظفری در دانمارک گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا،
ساعت 18:52. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. امروز پنجشنبه 11 اکتبر دوریس لسینگ، نویسنده انگلیسی، یک هفته پیش از آن که 88مین سال روز تولدش را جشن بگیرد، برنده جایزه ادبی نوبل شد. اعطای سالانه جایزه ادبی نوبل از سال 1901 میلادی، یعنی حدود 106 سال پیش آغاز شد. اما خانم دوریس لسینگ تنها 11مین زنی است که این جایزه را به دست آورده است. همکارم شهران زبری در لندن.
هوراس انگدال، دبیر دائمی آکادمی اعطای جوایز نوبل در استکهلم، امروز ضمن اعطای جایزه ادبی نوبل به خانم دوریس لسینگ، او را یک حماسه سرا خواند و گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing, that epicist of the female experience. With skepticism, fire and visionary power.
جایزه ادبی نوبل 2007 به دوریس لسینگ، نویسنده انگلیسی حماسه سرا در تجربه زنان تعلق می‌گیرد که با دیدی شکاک، دلی پرشور و قدرت دورنگری تمدنی شکاف خورده را موشکافی کرد. خانم لسینگ در 22 اکتبر 1919 با نام پدری دوریس می تیلر در کرمانشاه ایران از والدین انگلیسی متولد شد. 8 سال بعد به همراه والدینش به رودزیای قدیم و زیمبابوه کنونی مهاجرت کردند. او دوران کودکی و جوانی خود را دوران تنهایی توصیف می کند و به دنبال فرصتی برای فرار دوبار ازدواج کرده از هر دو همسر خود جدا می شود. او در سال 1949 به همراه یکی از فرزندان و دست نویس اولین رمانش به نام علف ها می خوانند به بریتانیا می گریزد. این کتاب در سال 1950 به چاپ رسید، اما آنچه شهرت امروزیش را به همراه آورد رمان دفتر یادداشت طلایی است. آکادمی سوئدی اعطای جوایز نوبل این کتاب را اولین جوانه های جنبش فمینیستی خواند و آن را جزو کتاب های شاخصی دانست که قرن بیستم را از نابرابری روابط زن و مرد آگاه ساخت. او در کتاب زندگی نامه خود میگوید نوشتن برایش فرایندی است که طی آن با فاصله به مسائل بنگرد و مسائل خام و فردیت انتقاد نشده و تجربه نشده را به عرصه عمومی بکشاند. او میگوید هرگز یک فعال فمینیست نبوده و این واژه را مفهومی ایدئولوژی زده میداند و از آن پرهیز میکند. دوریس لسینگ با نوشته هایش علیه آپارتاید و فساد دولت های رودزیا و آفریقای جنوبی سابق مبارزه کرد و بالاخره در سال 1995 پس از سقوط آپارتاید توانست به آفریقای جنوبی سفر کند. دوریس لسینگ دومین نویسنده انگلیسی است که ظرف 3 سال گذشته جایزه فخیم ادبی نوبل را به خود اختصاص داده است. پیش از او هارولد پینتر نمایش نام نویس مشهور انگلیس در سال 2005 این جایزه را ربود. و سال گذشته اورهان پاموک نویسنده محبوب و نسبتاً جوان ترکیه آن را به دست آورد.
خانم دوریس لسینگ برنده جایزه ادبی نوبل، شهران طبری گزارش می‌داد. در حالی که تصمیم اشکان دژاگه بازیکن ایرانی الاصل تیم ملی فوتبال زیر 21 سال آلمان که سفر به اسرائیل خودداری کرده از سوی روزنامه‌های ورزشی چاپ تهران به عنوان اقدامی شجاعانه مورد تحسین قرار گرفته، در آلمان درخواست‌ها برای اخراج او از تیم ملی فوتبال این کشور افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد رضا کاظمی.
علاوه بر شورای مرکزی یهودیان، پیتر دانکرت رئیس کمیسیون ورزشی پارلمان آلمان نیز خواهان کنار گذاشته شدن دژاگه از تیم ملی آلمان شده است.
Dann muss er sich entscheiden, will er sozusagen Deutscher sein oder will er Deutscher und Iraner sein.
دانکرت گفته است دژاگه باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد آلمانی باشد یا ایرانی. وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر سیاسی بودن تصمیم مهاجم تیم وولفسبورگ گفته است که چنین تصمیمی غیر قابل قبول است. در این بین مسئولان تیم ملی بزرگسالان آلمان، یعنی تیمی که دژاگه آرزوی بازی در آن را دارد، نیز درباره اقدام اشکان اظهار نظر کردند. الیور بیرهوف مدیر این تیم پیش از بازی تیم ملی آلمان با ایرلند در کنفرانس خبری گفته است: ما می‌خواهیم بازیکنان تیم ملی هم با تیم و هم با کشورمان ابراز هویت کنند. این موضوع مهمی است. اگر چنین نباشد، به نظر من بازیکن در تیم ملی آلمان جایی ندارد. بیرهوف در این حال ابراز داشته که اگر تصمیم دژاگه به دلایل غیر سیاسی و یا خانوادگی بوده، باید او را درک کرد. میشل وسپر، مدیر کل کمیته ملی المپیک آلمان نیز از دیگر افرادی است که از مهاجم تیم وولفسبورگ حمایت کرده است. وی گفته ایران یک کشور دیکتاتوری است و کسی که گذرنامه ایرانی دارد، در صورت سفر به اسرائیل بعداً در ایران دچار مشکل خواهد شد. فدراسیون فوتبال آلمان و باشگاه وولفسبورگ اعلام کرده بودند که اشکان دژاگه به دلایل کاملا شخصی قادر به سفر به تل‌آویو نیست، در حالی که روزنامه آلمانی بیلد به نقل از خود وی نوشته است که تصمیم من کاملا سیاسی است. انتشار این خبر از سوی بیلد واکنش‌های تندی را از سوی محافل مختلف رسانه‌ای و سیاسی در آلمان به همراه داشته است. تاکنون دژاگه شخصا درباره صحت و سقم گزارش بیلد اظهار نظر نکرده است. تئوس ونسیگر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به همراه سرمربی تیم ملی زیر 21 سال این کشور و الیور بیرهوف قرار است برای روشن شدن قضیه و شنیدن نظرات دژاگه ظرف چند روز آینده جلسه خصوصی با وی برگزار کنند. تصمیم درباره آینده ورزشی دژاگه در آلمان به این نشست منوط است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
سلام ملی صد هستم من خبر با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنوندگان گرامی، وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان می توانید از آدرس های اینترنتی جایگزین و فیلتر شکن های ما استفاده کنید. فیلتر شکن امروز ما را یادداشت کنید: afrinha.com 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 و همینطور می توانید با پیامگیر رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید و درباره خبرها و برنامه‌های رادیو فردا اظهار نظر کنید. 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش نیز گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از آنها نگاهی دوباره به مهمترین خبرها تا این ساعت از محمد زرقامی.
مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس و هیئت ایرانی به ریاست جواد وعیدی عصر امروز به پایان رسید. این مذاکرات روز سه‌شنبه در تهران آغاز شده بود. گزارش خبرگزاری‌های ایران احتمال دارد دور دیگری از مذاکرات هفته آینده برگزار شود. آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل ادبیات امسال را به خانم دوریس لسینگ، نویسنده 88 ساله انگلیسی اهدا کرد. دوریس لسینگ در سال 1919 به دلیل حرفه پدرش در کرمانشاه ایران متولد شد. او مسن‌ترین کسی است که تا به حال به جایزه نوبل دست یافته است. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ترکیه درباره احتمال هجوم ارتش آن کشور به شمال عراق برای سرکوب حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هشدار داد. سولانا گفت باید از هر اقدامی که اوضاع امنیتی عراق را پیچیده تر کند پرهیز شود. دادستانی آلمان اعلام کرده است کاظم دارابی که دادگاهی در آلمان او را به ده سال پیش به جرم ترور صادق شرفکندی، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و 4 تن دیگر از ناراضیان کرد به حبس ابد محکوم کرده بود، احتمالاً تا اوایل ماه دسامبر آزاد می شود. جنبش فتح به رهبری محمود عباس امروز اعلام کرد تا زمانی که حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد، با آن وارد گفتگو نخواهد شد. حماس 5 ماه پیش به دنبال درگیری‌های خونین با فتح بر غزه تسلط یافت. ارتش پاکستان می گوید 50 تن از افراطیون خارجی در میان 200 نفری بودند که در درگیری این هفته در وزیرستان شمالی کشته شدند. در اطلاعیه ارتش پاکستان آمده است که 25 نفر از کشته شدگان ازبک و سایرین از جمله عرب، افغان و تاجیک بودند. هیئتی از کارشناسان آمریکایی برای نظارت بر برچیدن تأسیسات اصلی هسته‌ای کره شمالی وارد این کشور شد. کره شمالی اخیراً در مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای موافقت کرد که تا پایان سال جاری میلادی مجموع تأسیسات هسته‌ای اصلی خود را در یانگ بیونگ زیر نظارت آمریکا تعطیل کند.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از محمد زرقامی. دولت ژاپن امروز پنجشنبه اعلام کرد که با مقامات ایرانی در تماس است تا برای آزادی دانشجوی 23 ساله ژاپنی که روز دوشنبه در ایران رو بوده شد راه حلی بیابند. مقامات ایرانی میگویند او توسط اشرار مسلح به گروگان گرفته شده است. سعیده هاشمی و گزارشی در همین زمینه.
وزارت امور خارجه ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک تبعه این کشور در جنوب ایران ربوده شده و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. این شهروند ژاپنی شامگاه روز دوشنبه با سفارت ژاپن در تهران تماس تلفنی برقرار کرده و گفته است که هنگام مسافرت در جنوب ایران توسط یک گروه مسلح به گروگان گرفته شده است. یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن از تماس تلفنی ماساهیکو کومورا وزیر امور خارجه ژاپن با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران خبر داده است. به گفته آقای کومورا، آقای متکی گفته است که مکان گروگانگیری مشخص شده و تمام تلاش‌ها برای حل مسئله در جریان است. اما این مسئله موجب شد که یکی از اعضای قدرتمند کابینه ژاپن به مسافران ژاپنی که قصد سفر به ایران دارند هشدار دهد که از مسافرت به جنوب ایران و مناطق هممرز افغانستان و پاکستان خودداری کنند. در همین زمینه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از منابع آگاه در منطقه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و انتظامی منطقه طی عملیاتی تلاش گسترده و وسیعی را برای شناسایی و ردگیری عوامل این گروگانگیری به کار بستند. جوان به گروگان گرفته شده ژاپنی دانشجوست و از ماه مه میلادی اردیبهشت ماه سال شمسی تا کنون در سفر خارج از ژاپن به سر میبرد. این شهروند ژاپنی روز دوشنبه به قصد تماشای ارگ قدیم از محل اقامت خود در شهر بم خارج و توسط افراد مسلح روبوده شد. این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری دو گردشگر بلژیکی در منطقه فهرج در نزدیکی مرز استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان روبوده شدند که پس از مدتی با دخالت دولت ایران این دو نفر آزاد شدند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر صحنه برخی اقدامات خشونتبار، ترور و گروگانگیری بوده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را به قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار نسبت می‌دهند. در سالهای اخیر ده‌ها نفر در جریان حملات افرادی که اشرار خوانده می‌شوند جان خود را از دست داده و یا توسط آنها ربوده شدند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار در حبس، از پشت میله‌های زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار پس از شرکت در یک سمینار در خارج از ایران هنگام بازگشت در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت و روانه زندان شد. مهین گرجی در گزارشی با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، و عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، گفتگو می‌کند.
علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگاری که سال گذشته توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل شرکت در یک کنفرانس اقتصادی به زندان افتاده بود، با سپردن وثیقه 6 میلیون تومانی سه‌شنبه شب از زندان آزاد شد. سمیناری که این روزنامه‌نگار به عنوان میهمان در آن شرکت داشت، از سوی بنیاد صلح ژاپن ترتیب داده شده بود و مسئولان ژاپنی تمام هزینه‌های سفر آقای فرح‌بخش را پرداخت کرده بودند، اما مقامات امنیتی جمهوری اسلامی او را به هنگام بازگشت در فرودگاه دستگیر کرده و با عنوان جاسوسی و دادن اطلاعات به بیگانگان 318 روز در زندان نگاه داشتند. عیسی سحرخیز، تحلیلگر مسائل ایران، که به هنگام آزادی آقای فرح‌بخش به همراه اعضای انجمن صنفی مطبوعات و شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به ملاقات او رفته بود، درباره اتهامات وارده به این روزنامه نگار به رادیو فردا میگوید:
اتهام هم همون موارد بود، در واقع اطلاعات دادن به بیگانگان و اتهام جاسوسی. و نکته جالبی رو که خودش تعریف میکرد، میگفت در زندان کسی بوده که اتهام جاسوسی داشته و بعد اون ما رو مسخره میکرده که شما چجور جاسوسی هستی، شما آبروی هرچی جاسوس هم با این چیزایی که واسهتون میگم بردید و جور مسائل.
آقای سحرخیز در ادامه با غیر واقعی خواندن اتهاماتی که به این روزنامه نگار وارد شده میگوید: موارد اتهامی به آقای فرح‌بخش اصلا اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه ای نیست.
نکته این هست که مواردی رو که به آقای فرح‌بخش به عنوان جاسوسی زدن، مواردی است که بسیار وسیع‌تر از اونها رو میتوان در گزارش‌های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران به دست آورد و هیچ چیز محرمانه و سری رو نه آقای فرح‌بخش دسترسی بهش داشته، به دلیل اینکه هیچ وقت نه کارمند دولت بوده، نه حتی نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت بوده و دسترسی به این اطلاعات رو نداشته و اطلاعات هم اطلاعات فاشی بوده که همین چیزایی است که روزنامه‌نگاران، تحلیلگران در مورد اقتصاد ایران میگن و مینویسن.
آقای سحرخیز که در دولت سید محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی بود، اما بعد از آن به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتیش بازجویی و زندان‌های جمهوری اسلامی را نیز تجربه کرده، با متعارف خواندن پرداخت هزینه سفر مهمانان در سطح جهان میگوید: اگر چنین باشد می‌توان به مهمانانی که دولت ایران برای کنفرانس‌های متعددی که در کشور برپا می‌کند هم اتهام جاسوسی بست.
دولت ایران دچار تناقض هست، چون که موارد اتهامی رو که به عنوان جاسوسی و شرکت در این نوع کنفرانس‌ها می‌زنه به گونه‌ای است که بسیاری از مهمان‌هایی رو که دعوت می‌کنند رو می‌توانند دیگران جاسوس بنامند. این نوع کنفرانس‌ها تبادل اندیشه و افکار بین افراد در واقع چیزی نیست که اتهام جاسوسی باشه و طبیعی است که وقتی کسی را انسان مهمان دعوت میکنه ازش نمیگه که دنگ خزینه های خودت رو بده، پول هتلت بده، پول غذا رو.
یکی از معروفترین متهمان پرونده های امنیتی در جمهوری اسلامی را میتوان عبدالفتاح سلطانی دانست که وکالت پرونده برخی متهمان پرونده هسته ایران را به عهده داشت، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ژوئیه سال 2005 اعلام کرد که این وکیل دادگستری را به دلیل انتشار اسرار اتمی ایران و ارتباط با بیگانگان و در نهایت جاسوسی بازداشت کرده است، اتهامی که بعد از پیگیری های قضایی زیاد رد شد و این وکیل دادگستری با براءت از همه اتهامات وارده از زندان آزاد شد. آقای سلطانی در گفتگویی با رادیو فردا میگوید که چنین پرونده سازی هایی تنها در بخش کوچکی از قوه قضایی انجام می شود، نه همه دستگاه قضایی.
متاسفانه عده قلیلی هستند در قوه قضاییه به بهانه های مختلف و در واقع به نحوی پرونده سازی میکنند و از جمله اتهاماتی که به متهمین سیاسی که در واقع تنها کاری که میکنند اظهار عقیده میکنند و اظهار عقیده یا اظهار نظرشون مخالف عقیده بعضی از این آدم های قدرت طلب هست، به بهانه های مختلف جاسوسی میزنن، اتهام تبلیغ علیه نظام میزنن، اتهام اقدام علیه امنیت میزنن و برای اینا یه پرونده درست میکنن و حالا بعضی هاشو میره به شعب بیطرف و نقد میشه رای، مثل پرونده‌ای که بنده داشتن و بنده درست کردن، بعضیش هم ممکنه تاییدن بشه یا حکم سبکتری بدن.
قاضی پرونده آقای علی فرح‌بخش با تعیین وثیقه 6 میلیون تومانی حکم آزادی این روزنامه‌نگار را روز سه‌شنبه امضا کرد. این روزنامه‌نگار در حال حاضر یک سال حبس تعلیقی خود را بیرون از زندان سپری می‌کند.
مهین گرجی درباره آزادی علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار با عیسی سحرخیز و عبدالفتاح سلطانی گفتگو می‌کرد. در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ماهنامه دیلماج توقیف شد. ماهنامه دیلماج از 3 سال پیش به زبان‌های فارسی و آذری منتشر می‌شد. درباره توقیف این ماهنامه علیرضا صرافی مدیر ماهنامه دیلماج به پرسش‌های همکارم آرمان مصطفی پاسخ می‌دهد.
آقای علیرضا صرافی، چه نهاد یا ارگانی ماهنامه دیلماج رو توقیف کرده؟
هیئت نظارت بر مطبوعات.
برای توقیف این ماهنامه چه دلیلی ذکر شد؟
نامه‌ای که ما دریافت کردیم هیچ دلیل مشخصی طی اون نامه ذکر نشده و قانوناً هم باید موارد رو قبل از توقیف شکباً اطلاع می‌دادن که مدیر مسئول نشریه بتونه جواب بده، پاسخ بده، اون وقت اگر پاسخ اون قانع کننده نبود اون رو توقیف کنن. ولی نه برای ما از قبل نامه اومده بود و نه در حین نامه‌ای که ابلاغ شد ذکر دلیلی شده.
آیا فکر نمی‌کنید توقیف ماهنامه دیلماج به سبب طرح مسائل قومی باشه؟
ما درسته که به مسائل قومی پرداختیم، اما تماماً در یک چارچوبی حرکت می‌کردیم که کوچکترین اوورلپی با خطوط قرمز حاکمیت و نظام حاکم نداشته باشیم. بنابراین هیچ موردی رو که در طول انتشار نشریه که نزدیک 36 شماره مجله در اومده، موردی رو که اینها اشاره کنن، ایراد بگیرن از اینکه چرا رفتید مسائل قومی رو مطرح کردید، به ما منعکس نشده. تنها یکی دو تا نامه اومده که اون هم بیشتر مربوط به ویژه نامه هایی بوده که ما در رابطه با مسئله زن مطرح کرده بودیم که اون هم مربوط به یک سال گذشته بوده.
خودتون در این مورد چی فکر میکنی؟
من تصورم اینه که یک تصمیم عمومی هست، ارتباط الزامن خاصی هم با نشریه ما نداره. از آن جمله مثلا در تبریز آموزشگاه موسیقی آقای حسن هرگلی رو پروانش رو لغو کردن. این سیاست به نظر من عمومی هست که به خصوص بعد از حوادث خرداد پارسال شروع شده. الان بسیاری از فعالین آذربایجانی در زندان هستند و بدون که جرم خاصی مرتکب شده باشند و در وضع بسیار مبهمی هم به سر میبرند. و رفته رفته تمام ارگان‌ها و تشکلاتی که میتونستن منشأ اثر در مسائل آذربایجان باشند رو همه رو دارن تعطیل میکنند.
حالا چه کار میخواهید بکنید؟
از مسیرهای قانونی اقدام خواهم کرد برای اینکه جلوی این حق‌کشی رو بگیرن.
سپاسگزارم آقای علیرضا صرافی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج در تبریز.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دولت سوریه برای رد ادعای دولت اسرائیل مبنی بر حمله هوایی به بخش‌هایی از خاک آن کشور، خبرنگاران خارجی را به محلی برد که یک خبرنگار اسرائیلی گزارش داده بود حمله هوایی در این منطقه انجام شده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در این باره می‌نویسد که مقامات سوری هر گونه حمله اسرائیل را رد می‌کنند. فشرده ای از گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مهین گرجی به آگاهی شما میرساند.
سوریه منطقه‌ای را که به نوشته یک روزنامه‌نگار اسرائیلی در اوایل ماه سپتامبر مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته بود، به خبرنگاران خارجی نشان داد تا با آنها بگوید خبر منتشره واقعیت ندارد. این روزنامه‌نگاران در حلقه نیروهای امنیتی سوریه به آن محل برده شدند، محلی که به نوشته نیویورک تایمز منطقه‌ای آرام بود. در گزارش نیویورک تایمز آمده است از ردیف‌های ذرت و درختان نخل گذشتیم در حالی که نیروهای امنیتی از پشت سر مواظب همه چیز بوده و عصبی به نظر می رسیدند. منطقه‌ای که خبرنگاران از آن بازدید کردند همان جایی است که یک روزنامه‌نگار اسرائیلی گزارش داده بود که اسرائیل در اوایل سپتامبر به این منطقه حمله هوایی کرده است. با انتشار این خبر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی ضمن رد حمله به این منطقه گفت که جت‌های اسرائیلی از فراز یک منطقه نظامی عبور کردند، اما او هیچ اشاره‌ای به منطقه خاصی نکرد. با این حال گفته‌های او با اظهارات اولیه سوریه که مدعی دفع حملات هوایی اسرائیل قبل از وقوع آن شده بود در تناقض است. در ادامه این گزارش با اشاره به سکوت مقامات اسرائیلی درباره این خبر آمده است. جالب اینجاست که اسرائیل تا به حال به طرز غیر عادی درباره حمله روز ششم سپتامبر سکوت کرده و از انتشار هر گونه خبری در این باره خودداری می‌کند، اما بنیامین نتانیاهو روز 19 سپتامبر اولین کسی بود که آشکارا حمله اسرائیل را به سوریه تایید کرد. در گزارش نیویورک تایمز درباره خبرنگار اسرائیلی که با انتشار خبر این حمله جنجال آفرین شد آمده است که مقامات سوری فکر می‌کنند او با پاسپورتی اروپایی به این کشور سفر کرده. در بخش پایانی این گزارش آمده است رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند که حمله اسرائیل با هدف نابود کردن تسلیحات اتمی سوریه انجام شده که احتمال می‌رود با کمک کره شمالی ساخته شده باشد، اما سوریه همه این ادعاها را رد می‌کند.
برگردان گزارش روزنامه نیویورک تایمز را از مهین گرجی شنیدید. و اما روز گذشته 10 اکتبر گریسیک، استاد دانشگاه کلمبیا، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه و بنیانگذار بنیاد گلف 2000، در دو مکان علمی و پژوهشی در لندن صحبت کرد. او ابتدا در مرکز مطالعات استراتژیک و سپس در دانشکده مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن درباره رابطه ایران آمریکا سخنرانی کرد و به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داد. همکارم شهران تبری در لندن در این سخنرانی ها شرکت داشت.
صحبت پروفسور گریسیک در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن بر اثرات استراتژیک سیاست هسته‌ای ایران و واکنش آمریکا و جامعه بین‌المللی به آن متمرکز بود. او معتقد است انگیزه ایران از برنامه هسته‌ایش دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، بلکه کسب توانایی ساختن آن است تا در صورت لزوم بتواند آن را تهیه کند. توصیه گریسیک به سیاستمداران آمریکا که به گفته خودش توجه زیادی به آن نمی‌شود آن است که غرب باید ایران را در یک فاصله 3 ساله از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نگه دارد و همزمان وارد دیپلماسی با ایران شده سیاست گفتگوی همه‌جانبه را پیش گیرد. در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن نیز که گریسیک بعد از ظهر همان روز در آنجا برای دانشجویان و استادان صحبت کرد، او با مروری بر رابطه ایران و آمریکا طی 28 سال گذشته نقاط عطفی را برشمرد که ایران و آمریکا می توانستند با توسل به گفتگو بسیاری از مشکلات کنونی را هموار کنند. او معتقد است فرصت‌های بسیار خوبی برای بهبود روابط دو کشور از دست رفته است. او در هر دو سخنرانی خود تاکید کرد که به شدت با حمله نظامی به ایران مخالف است. از سوی رادیو فردا با پروفسور گریسیک میگویم شما در صحبتتان گفتید تا حال رابطه ایران و آمریکا یک رابطه الاکلنگی بوده. هر وقت ایران خواسته با آمریکا مذاکره کند، آمریکا دست بالا را گرفته و خواست ایران را رد کرده. و برعکس وقتی آمریکا خواسته وارد مذاکره با ایران شود، ایران پاپس کشیده. اما خیلی از کارشناسان و سیاستمداران میپرسند مگر نه این است که 4 سال 3 کشور اروپایی به نمایندگی از سوی جامعه اروپا و با رضایت آمریکا با ایران مذاکره کردند و این سالها بدون هیچ نتیجه‌ای به هدر رفت و به ایران وقت بیشتری برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش داد. حال چه تضمینی وجود دارد که اگر آمریکا هم وارد مذاکره با ایران شود همین اتفاق نیفتد؟
If we end up back where we are now, we're no worse off than we are at the present and we will know more about each other at the end of that process.
خب اگر ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیم اون وقت چیزی از دست ندادیم جز اینکه خیلی بیشتر درباره یکدیگر یاد گرفتیم. اگر مذاکره کنیم و به نتیجه‌ای نرسیم معنایش آن است که یکی از طرفین حاضر نشده به تعهدات خود گردن نهد و اگر به نتیجه برسیم که خب فبحال مراد. حرف من آن است که تا این مرحله را نگذرانیم مسائل روشن نخواهد شد. از گری سیک میپرسم خب مخالفان پیشنهاد شما اینطور نمیبینند و میگویند ممکن است ما این راه را برویم و به نتیجه نرسیم.
No, this is the kind of idle speculation. You know, one, we haven't talked. Two, we aren't at the end of the game.
این گمانه‌زنی صرف است. یک، ما هنوز این مرحله را تجربه نکرده ایم. دو، هنوز در مرحله نهایی این رابطه نیستیم و سه، نمیدانیم رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کسی خواهد بود. از گری سیک میپرسم برخی کارشناسان مسائل ایران معتقدند ضدیت جمهوری اسلامی با آمریکا جزئی از ساختار این حکومت است.
I don't agree with that. I mean, it is true that to have a really different relationship with the United States does involve a decision on their part to in fact change.
من با این نظر مخالفم. درست است که اگر ایران بخواهد با آمریکا وارد مذاکره شود لازمه اش تغییر بنیادی در نگاهش به مسائل است و باید عوض شود. اما خود این موضوع هدف مذاکره است. ایران نیز این را می‌داند و به همین دلیل در برقراری مذاکرات و رابطه بسیار محتاط است. اما اگر تصمیم به این کار بگیرد، اون وقت ما نباید بگوییم که این گفتگو بی حاصل خواهد ماند. از گری سیک می‌پرسم اگر آمریکا وارد مذاکره با ایران شود، سرنوشت حقوق بشر و دموکراسی چه خواهد شد؟
Now we talk to Saudi Arabia on a regular basis and we talk to Egypt on a regular basis and we negotiate and we even consider them allies.
ما با عربستان سعودی به طور مرتب مذاکره می‌کنیم، همینطور با مصر و آنها را متحد خود می‌دانیم. مسائل حقوق بشر در این کشورها تعریفی ندارد. من فکر نمی‌کنم گفتگوی ما با ایران مسائل حقوق بشر را بهتر یا بدتر کند. برعکس فکر میکنم ایجاد رابطه با ایران به ما اهرام محکمتری برای فشار خواهد داد. از گری سیک میپرسم شما استاد دانشگاه کلمبیا هستید و در دعوتی که از سوی دانشگاه شما از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده بود در آنجا با او صحبت کردید. آیا او متقابلا از شما که خیلی مایلید به ایران بروید دعوت کرد به ایران سفر کنید؟
No, he hasn't. I mean, he did say that he would welcome a delegation from Colombia to go and visit. He said that.
نه دعوتی نکرده. او گفت که از سفر هیئتی از سوی دانشگاه به ایران استقبال خواهد کرد و این را رسما اعلان کرد. من امیدوارم به وعده خود عمل کند که در آن صورت خیلی مایلم جزو هیئتی که به ایران می‌رود باشم.
همکارم شهرانه تبری در لندن با گری سیک استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه و بنیانگذار بنیاد گلف 2000 گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زمن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونچه خود داشت
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب ساعت 19:23. در اینجا می رسیم به گزارش و تحلیل اقتصادی مجله شامگاهی. بر پایه داده‌های انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، ایران بازار عراق را نیز همانند بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان به رقیبان منطقه‌ای خود به ویژه ترکیه باخته است. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را می‌شنویم.
نفوذ سیاسی و حتی نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق یکی از مهمترین داده‌های استراتژیک در وضعیت کنونی منطقه خاورمیانه است. در عوض حضور اقتصادی ایران در عراق سخت کم رنگ است. دست کم آنگونه که از آمار انتشار یافته از سوی منابع خبری تهران برمی آید. بر پایه این آمار که در رسانه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بازتابی وسیع یافته، ترکیه با تصاحب حدود 24% از بازار 20 میلیارد دلاری عراق به مهمترین قدرت بازرگانی در این کشور بدل شده و سوریه، آمریکا و اردن در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار می‌گیرند و ما ایران در میان صادرکنندگان کالا به عراق به ردیف دهم رانده شده. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی برای تحکیم حضور خود در صحنه سیاست عراق هزینه سنگینی می‌پردازد، اما منافع اقتصادی این کشور نصیب دیگران می‌شود. رسانه‌های اقتصادی تهران در تازه‌ترین شماره‌های خود با تأکید بر تلخی حاصل از شکست بازرگانی ایران در عراق به امکانات از دست رفته در آسیای مرکزی، قفقاز و افغانستان اشاره می‌کنند. فروریزی شوروی، هزیمت طالبان و سرنگونی نظام بعثی عراق فضای منطقه‌ای گسترده‌ای را با فرصت‌های بی‌مانند تاریخی در اختیار ایران قرار داد. بخش بسیار بزرگی از این فرصت‌ها از دست رفت، زیرا اقتصاد ایران زیر فشار بارهای سنگین از نفس افتاده بود، از جمله سلطه بخش دولتی، وابستگی به نفت، تورم انانگسیخته، آشفتگی حاصل از نبود استراتژی روشن اقتصادی و درگیر شدن در تنش‌های بزرگ با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای. عراق به دلایل گوناگون شریک طبیعی اقتصادی ایران است و تحکیم پیوندهای بازرگانی و صنعتی و مالی میان این دو کشور در فضای خالی از تنش میتواند حوزه خلیج فارس را به یکی از پویاترین قطب‌های اقتصادی جهان بدل کند. این دو کشور در کنار 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس از امکانات بالقوه تبدیل شدن به لوکوموتیوی نیرومند برای سراسر منطقه خاورمیانه برخوردارند و اگر بر تنش‌های کنونی غالب آیند، معجزه آسیای جنوب شرقی را در گوشه دیگری از جهان تکرار خواهند کرد.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را شنیدید و بریم به دنیای پر اکسیژن ورزش، امروز با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در فاصله یه سه روز تا پیکار دو رقیب دیرینه فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، در لیگ برتر باشگاه‌ها بازار سیاه در پیش فروش بلیط‌های این مسابقه حرف اول را می‌زند. خبرگزاری مر در گزارشی از این بازار سیاه از شرایط غیر معمول در اطراف ورزشگاه قدیمی تهران در مرکز شهر و حضور اشخاص غیر معمول با روزهای عادی، نبودن بلیط در گیشه‌های فروش در همان لحظه‌های اول و فروش بلیط در بازار سیاه با قیمت‌های متفاوت ولی بسیار بالاتر از قیمت واقعی، قانون عجیب بالا رفتن قیمت بلیط بازار سیاه با بالا رفتن تعداد درخواستی از طرف خریدار، دلالی به دلیل بیکاری گزارش داده است و بالاخره در ساعت 11:30 صبح پنجشنبه کلیه بلیط‌های ورزشگاه 100,000 نفری به پایان رسید. این خبرگزاری نتیجه می‌گیرد که بازار سیاه بلیط فروشی حالا به یک قصه تکراری در فوتبال ایران تبدیل شده و ظاهراً هم قرار نیست مسئولان به فکر حل این معضل اجتماعی ورزشی باشند. این اتفاق در حالی در فوتبال ایران ریشه دمانده است که هر سال وضعیت نسبت به سال قبل بدتر هم می شود و افراد بیکار بیشتری به فروشندگان شاغل در این بازار اضافه می شوند. خبرگزاری مر از درگیری میان هواخواهان دو تیم در جریان پیش فروش بلیط ها در بازار سیاه خبر داده است. با لغو جلسه انتخابات مجمع عمومی فوتبال برای انتخاب رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال، کمیته ویژه مدیریت فوتبال که قرار بود روز دوشنبه آینده کارش به پایان برسد، با مسئله سرمربی و کادر رهبری تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 روبرو شد. محمد مهدی خبیری، عضو کمیته ویژه مدیریت فوتبال، اعلام کرد که کمیته ویژه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد و شاید امیر قلعه‌نویی در مقام سرمربیگری تیم ملی باقی بماند. دور اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا از این هفته آغاز شد و تیم ملی فوتبال ایران و 4 تیم دیگر آسیایی حاضر در جام جهانی 2006 یعنی استرالیا، ژاپن، عربستان و کره جنوبی از دور آینده وارد رقابت ها می شوند.
با تازه های جهان ورزش از فریدون شیبانی به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در تهران به پایان رسید. جایزه نوبل ادبیات به خانم داریس لسینگ نویسنده 88 ساله انگلیسی تعلق گرفت و خاویر سولانا به ترکیه درباره احتمال هجوم ارتش آن کشور به شمال عراق هشدار داد. دوستان، جدیدترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را یک بار دیگر یادآوری می‌کنم. afarinha.com afarinha.com با این آدرس می توانید به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می کنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.